لعنت الله علی اعراف مجموعی من الان الاله. سخن در این بود که صاحب کفایه فرمودن در مورد بحث در سعه وقت پس از آن که نهی وجود ندارد للاضطرار و شبهه، اون چه که در اینجا موجود است امر است و لاغی و اتیان به صلات در دار مقصوده فی سعت الوقت ایدن صحیح هم یکون و فرما. اشکالی کرده بودن با اون این بود که نهایت چیزی که در اینجا موجود است این است که در اینجا نهی نیست، چون خطاب به شخص مضطر معقول نیست و این ابتلاء او قصف الان للاضطرار است، ولی اینکه اضطرار به سوی اختیار باشد، اما اضطرار که آمد یه خطاب تکلیفی به او معنا ندارد. اما مبغوضیت شیء آیا اون هم از بین رفته است؟ خیر، شیئی که مبغوض است چطور موجب تقرب بشود و چگونه علی وجه العباده صادر بشود؟ یه اشکالی بود که بر ایشان شده بود که فرموده بودند المبغوض و کیفه یعمر به و کیفه یکون مقربا. پس از آنی که اضطرار رافع نهی است و خطاب لا تقصب برداشته می شود، اما چرا امر به صلات بیاد؟ امر نمیاد. چرا؟ چون مبغوضیت باقی است، مبغوضیت تابع خطاب نیست، مبغوضیت تابع مفسده واقعی است و مفسده واقعی یکی نیست که به اضطرار رفع بشود. در حال اختیارم کسی شرب خمر کند مفسده مبتلا به مفسده می شود، در حال اضطرار هم مبتلا به شرب خمر کند باز مبتلا به مفسده شرب خمر می شود. خلاصه آقا آتش می سوزاند، نداند و بیندازنش داخل آتش یا بداند و با دست خودش آتش رو بگیرد، فرق ندارد. سوزندگی آتش مفسده حرام مثل سوزندگی آتش است، مقتضای ذات اون حرام این معناست. پس این که ازش جدا نمی شود و المبغوض لا یعمر به کما لا یتقرب به. این خلاصه اشکال بود. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه یک جواب به مشرب اصولیین دادند که جوابی بود که در بحث قبل عرض شد و اون به این بود که فرموده بودن ما باید صورت قیاس صبر و تقسیم ایشان ملاحظه کردن که فرمودن امر ببینیم با چی مخالف است، آیا بین امر و مبغوضیت مخالف است، آیا بین منشأ امر و مبغوضیت مقابله است، آیا بین اثر امر و مبغوضیت مقابله است. یک یک بررسی کردن و جوابم به هر حال مبسوطا عرض شد و دیگه راده نیست. دو تا جواب دیگر هم می‌فرماید ما در اینجا برای حل این اشکال، هر دو اشکال که در واقع منشأش یک چیز است که المبغوض لا یعمر به کما لا یکون مقربا. این خلاصه اشکال بود. یکی از اون دو طریق مقدمی دارد و حاصل اون مقدمی این است. خوب دقت بفرمایید، ایشان اولا اراده حق تبارک تعالی را بیان می‌فرمایند که اراده حق عبارت است از ابتهاج مطلبی دار اینا رو بله در جلسه قبل از این فصل یکی خیلی آهسته هم عرض کردن برخلاف این که برحال بناها به حد کان صحبت کردن و سریع صحبت کردن، ولی اون بحث خیلی آرام باعثه نمیدن حال زنگی رو بکشت رو شید کنه جسته قرم آرام آرام یکی یکی همه رفت. حالا اگر نیاز هست مجدد اعاده کنه، ولی گمه کنه نیاز به اعاده نباشه. آقا خب خودش سریع روز میگه
یه داره آقا
نه نه این مطلب
یک
شنبه بیان کردیم. حالا این خیلی ناراحتیم و در ذهن نیست کجا زده حاده کنیم ولی وقت بحث گرفتیم. بیان
نرسیم
در زمان ما مطالعه نیکنیم یا مبارسه نیکنیم
در زمان افتر شبه
در شبه در و اما بیانی که امروز بناهد انشاءالله به عرض کنیم که دو راه دیگر هست برای رفع این اشکال اساساً. یکی از این راه کاری کردن که اراده حق تبارک این برمان مقدمه این مطالب که بعد نتیجه که میگیره واضح میشن. اراده حق تبارک و تعالی یک اراده ذاتیه حق داره و یک اراده فعلیه. اراده ذاتیه در حق تبارک و تعالی میفهمن غیر از اتحاد ذات به ذات خودش که دیگر نیست این نهو تبارک و تعالی مبتهجون به ذاته لذاته و فی ذاته و حب به ذات حق لذاته هم امریت مسلم و چون آثار از ذات حق ظاهر می شود که مراد از این آثار اسما و صفات حق تبارک و تعالی به لسان اهل حکمت متعالیشون سخن می فرمایند ما مجموعا هر یک رو توضیح فهمان من احب شیئن احب آثاره قهرن خب به ذات منشأ می شود برای خب معرفیت اسماء و صفات. خب به ذات منشأ معرفیت اسماء و صفات است و خب به اسماء و صفات است. این آثار که در اینجا بکنشد اولا و به ذات همون اسماء و صفات اختباری و تعالی است. لذا اون چه که از ذات ظاهر می شود اولا و به ذات، ذات محبوب است، به تبع اون اثر محبوبیت پیدا می کند. و مراد از به تبع برای فتحاتون مراد به ذات خود ذات هست حالات و اراده به اونها به تبع تعلق گرفته است. لذا می فرمایند مراد حق در مرتبه ذات نفس ذات است. اینا رو یک مقداری اگر توضیح بندر کنم شاید خارج از سری شما هم نباشد انشاءالله. ببینید آقا در باب در ذات هست اونجا بحث مرید و اراده و مراد نیست، بلکه اراده و مراد، مرید و مراد و اراده به یک وجود موجود هست. دقت دارید این تعدد بالاعتبار هست، نه اینکه اونجا بحث اراده یک طرف باشد مراد طرف دیگری باشد و اراده به عنوان امر سومی فی ما بینهما باشد. تعدد در ذات هست و ذات هست. لذا اگر ایشان فرمودن مراد به ذات در مرتبه ذات نفس ذات هست، منظور این نیست که در اونجا یک اراده ایست واقعا و یک مرادی است در واقع و مریدی است به عنوان امر سوم، چون قوام اراده به مرید و مراد و اراده از نفس و اراده، بلکه اینجا در اونجا منظور از این که غیر از ذاتی مراد حقیقی غیر از ذاتی نیست، منظور این است که در اونجا کثرتی نیست که بحث اراده و مرید و مراد باشد. حق بود که مرحوم عاشق این جمله را بیان می‌فرمود در ادامه، چون به هر حال یک مقداری به تعبیر بنده غلط انداز است. بعضی ها که زیاد آشنایی به مباحث ندارند ممکن است فکر کنند که واقعا در اونجا بحث اراده مطرح است. اصلا در مقام ذات اراده به تعین اراده ای نیست. آقا این خیلی بیشتر با ما تعبیر می‌کنیم این اختصاص به اراده نداره. در غیر حق حالا در رابطه با صفات حق تبارک و تعالی این بحث است. حقیقت علم در ذات هست. آیا اینجا بحث علم است؟ خب علم عالم میخواد و معلوم میخواد. میگن علم و عالم و معلوم ذات هست. حقیقت قدرت در مقام ذات حق تعالی است. در قدرت که کسی حرف ندارد. قدرت رو از صفات ذات. حالا علم رو بعضی ها اقدی درش خرچه میکنه و در قدرت نیامده این حرف رو بزنن. قدرت از صفات ذات هست. یعنی در اونجا واقعا قدرت به تعین قدرتی موجود است. قدرت قادر میخواهد و مقدور مقدور علیه میخواهد. اونجا این تعدد هست. منظور این است که در اونجا حقیقت قدرت ولی هم بلا تعین، حقیقت اراده بدون تعین، حقیقت علم بدون تعین، حقیقت سایر صفات بلا تعین در اونجا، بلکه علم سألت الحق همه حقایق وجودیه در اونجاست، اما نه به تعین خاص خودشان، بلکه به وجود طبعی اما این تبعیت که میگیم نه تبعیتی که تابع باز مستقل از مطلوبات هست، یعنی سریح ذاتشان بدون هیچگونه استقلالی در اونجا هست. تبعی به این معنا، تبع من شبیه همون وجود رب که تعبیر نمی کنیم، نه رابط شیء الله رب، نه نفس تبعیت ذات اونها جز تبعیتی دیگری نیست. این که تعبیر می کنند در اونجا ذات تعالی مراد است به این معنا، نه اینکه اونجا بحث اراده ای باشد. اصلا سخن از اراده به نحو امر مستقل در بعد از مرحله ذات و مرحله نازله از ذات است، بلا در مقام ذات صحبت است. علیت است نه تعدد، سخن از وحدت است نه کثرت. در اونجا غیر از وحدت چیزی دیگری. لذا می فرماین غیر ذات حق، حالا اهم از این که اراده باشد، اراده غیر ذاتیه نه، اراده در مقام فعل، همه ظهورشان از ذات هست. علم فعلی در مقابل علم ذاتی ظاهر می شود از ذات، اراده فعلیه در مقابل اراده ذاتیه ظاهر می شود از ذات. ما سوای حق در مسئله واحدیت اسماء عالم اسماء و صفات هست، همه ظهورشان از چیزا؟ از ذات. لذا می فرمایند ما سوا که همه مراد به تبع هستند، در مرتبه ذات نفس ذات است، ولی در مرتبه غیر معلوم به تبع. در مرتبه ذات نفس ذات است، معناش این است که در اونجا دیگه تعددی نیست و غیر از ذات که باز اون هم مجهولت الکون هست چیزی دیگری نیست. لذا حقیقت ذات و سر اینکه تمام اسماء و صفات در غیب ذات مجهولت الکن هم، چون اونها با حقیقت ذات شیء دیگری نیستند، نه اینکه در اونجا یک ذاتی باشد و صفاتی داشته باشد، نه اصلا ذات و صفات نحوه وجود حق تبارک و تعالی که یک وجود واحد هست که اون وجود واحد ذات تعبیر بکنه از اون به ذات و بگیم علمون قدرتون سمعون حیاتون بسرون کلامون، نه اینکه نیست بگیم علمون کله و کله العلم، تعبیر مرحوم سید داماد، سمعون کله و کله سمع، یعنی اون وجود واحد است که حیثیات متعدده درش نیست، جهات متعدده در اون نیست، کثرت در اونجا به هیچ وجه وجود ندارد. پس این که تعبیر میکنی بینم این میخوام بگیم صریح ذات و حقیقت علم، اما نه به اونجوری که در ذهن ما میاد، نه اونجوری که قابل شهود و بروز است، نه اصلا به صورت غیب مطلق در اونجاست. لذا اگر شما به علم حق هم بخواید در اون مرتبه مقام ذات اشاره بکنید، باید زمین وارد بشه دیگه، اونجا قابل اشاره هم حتی اشاره وهمیه هم نیست. وهمن که شیطان و قواهت اونجا راه ندارد. این تبعیتی که در اینجا گفته میشه معناش این است، یعنی اونا هیچ گونه بروز و ظهوری ندارند، به این معنا تبعیت هست، نه اینکه یک شیء باشند و تابع باشند، مثل وجود عرض نیست که شیء است و تابع جوهر است. دقت دارین؟ اینجور نیست، نه اینکه شیئیتی داشته باشند مستقل از ذات العیاذ بالله، خیر، حقیقت اونها با حقیقت ذات یک چیز است. این یک مقدمه رو داشته باشید. بعد می‌فرمایند هر کی که ناخل در نظام امکانی قرار بگیرد، داخل بوده است قبلا در نظام ربانی. این داخل بوده است، نه اینکه بعد از اینکه پیدا شد داخل بشود. اینجا گرچه اول نظام وجود امکانی رو می آورد، این داخلون یعنی کان داخلن، عبارت دقیقون داخل یعنی کان داخلن، اون که در نظام امکانی تحقق پیدا بکند قبل از آنی که در عالم امکان تحقق پیدا کنند، در علم ربوبی بوده است. لذا هم آیات بر این معنا دلالت دارد و شاهد است، و هم احادیث و هم روایات که اون چه که در این عالم تحقق پیدا کرده است، خدا تبارک و تعالی قبل از این همه را در عالم اسماء و صفات، حالا به اصطلاح اهل این علوم یا به تعبیر لسان به حسب لسانش روایات شریفه و مبارکه که وارد شده است، اینا را کان یعلم و اختباری و طلبی نام کان عالم اندی علم و اشیا قبل الخلق داشته است به جزئی و کلی. پس اون چه که در نظام امکانی تحقق پیدا کرد، چون نظام امکانی تابع نظام ربانی است و نظام ربانی تابع ذات هست تبارك و تعالی هست، پس اون چه که وقعه کان معلومن. خب حالا جایگاه انزال کتب و ارسال رسول و بعث ذات، یعنی جایگاه امور شرعیه چیست در نظام ربانی؟ آیا احکام شرعیه هم داخلن در دایره نظام ربانی یا خیر؟ میفهمم تمام اینها که در نظام وجود آمده اند داخلن در نظام تبعی ربانی دارد. به طبع در اونجا مقدمه. حالا این مقدمه. هر چیزی که تحقق از ممکناتی باشه که محقق نشده در خارج، آیا ممکنه معدوم نه ممکنه موجود، ممکنه معدوم در نظام ربانی هست یا نه؟ بفهمید اون چی که در خارج از اموری که متعلق بعث باشد یا متعلق زجر ولی محقق نشده باشد، اینا داخل نیستن در مراد به تبع. خب واضح است که اینجا داخل نبودنشان یعنی اینها شیئون که لم یدخل، یا اینکه نه اینجا غیر داخل بودن چون اسباب سالبه منتفی به اتباع موضوع است. این هم باید دقت کنید داخل نیستن در نظام ربانی، اما به لحاظ اینکه شیئی نیستن که داخل نیستن، نه اینکه شیئون که بعد ربط و سلب باشد که بگیم اینا داخل نیستن، شیئون که لم یدخل نیستن، بلکه اصلا لاشیء است. و واضح است که در اونجا لاشیء چون بطلان دارد و باطل شیئیتی ندارد، از این بابستی در اونجا نیستن. به این علیاذ بالله حدی برای علم تعالی نزدیم با این حساب. چرا داخل نیستن؟ عرض کردم این ظاهر عبارتشون یک قدری ممکن است مهم این معنا باشد، یعنی اینا در واقع شیء هستند ولی داخل نیستند، داخل نبودنشان از این باب هست و باید مراد مرحوم شیخ هم همین باشد که عرض میکنم. لعدم دخولی فی نظام امکانی، چون داخل در نظام امکانی نشده، پس چیزی که در نظام امکانی داخل نشده است اون معدوم است و معدومات معدومات ممکنه، معدوماتی که امکان وجود، مثلا بحر من زیبه اینجوری که مثال، مثلا فرض کنیم اون به چی تعبیر میکنن به چی اون طائر مشهور رو مثلا یا عنقا مثلا تعبیر میکنن سیمرغ، ها خاطر سیمرغ رو دیدم، سیمرغ خب چیزی به نام سیمرغ که نداریم که، این امر خیالی موهوم است. حالا این سیمرغ در اونجا هست، ممکن است یک پرنده اینجوری خدا قبول خلاف عقل نیست، ولی این ممکنی این چنینی که امکان وجودش هست عقلن ولی تنلم یه تحقق فل خارج، آیا چنین چیزی مثلا یک کوهی از طلا، طلای آماده، نه اینکه سنگ طلا باشد در دل طلا کنه، نه کوهی از طلا، این چنین چیزی امکان دارد عقلن ولی حالا نشده دیگه، اینه میتونی بگیم داخل از در علم پروردگار؟ نه داخل نیست، نه از بابی که شیئی باشد داخل نیست، از بابی که شیئیتی ندارد. این در رابطه با نظام ربوبی است. و اما در غیر مبدأ اعلی از مبادی عالیه، که مراد از مبادی عالیه عبارت است از حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه، لذا تعبیر کنم و کذا فی الانبیا، یعنی انبیا را بعد از مبادی عالی میارن. مبادی عالی ممکن است اسماء و صفات باشد که در این اسماء و صفات بنابر تحقیق حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه همون مظهر اسماء و صفات است و این فوق خلق می شود، فوق جعل است، جعل در اونجا راه ندارد. ما اگر اون روایاتی که دارد که الناس ثنای اونا، نحن ثنای الله و الخلق من بعد ثنای اونا، حالا به تعبیر دیگر اون همین معنا که مخلوقات را دور مرتبه حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه قرار داده است، پس معلوم شد که این حقیقت در همون عالم اسماء و صفات به عنوان مظهر بوده است که مظهر اسماء حق و صفات اولیای حق تبارک و تعالی است. در مرتبه نفوس شریفه انبیا و ائمه علیهم السلام و همچنین در علمای حقیقی که مبلغ احکامند در نفوس شریفه اینها، بیاید نازل‌تر از اون بحث در نفس هر مولای عرفی که به خاطر جهتی و به خاطر مصلحتی که عود به عبد می کند اگر بحثی داشتن، آیا در اینجا سخن از اراده تشریعیه هست یا نه؟ افهم در این موارد باز سخن از بحث تشریعی معنا ندارد، چون اون که از بحث سنت بحث تشریعی است در عالمی در نظام ربانی موجود هست و داخل است در نظام ربانی. لذا باب تشریع را ایشان فوق وجود مبادی عالی می داند و به این بیان مشرع فقط ذات حق تبارک و تعالی. خب در اینجا هم باز می فهمند سخن از اراده تشریعی نیست. چرا؟ چون فائده در اراده تشریعی باید به آمر برگردد، والی در اینجا فرض دارید است که فائده به مأمور برمیگردد نه به آمر. چون اراده تشریعی یعنی شوق به شیء و شوق در جایی است که شخص فاقد اون شیء باشد. خب اگر ما اینجور بخوایم معنا بکنیم، جمع بین این کلام با اون چرا که قبل بیان کردن یک مقداری مشکل است. چرا؟ چون حق تبارک و تعالی لا، اگر بحث شوق شوق تعبیر شوق غلط دل به اونجا، تعبیر عشق و شوق در حق تبارک و تعالی غلطه. حالا بعد از عوام گاهی از اوها شنیده می شود این روزها که مثلا تعبیر می کنن عاشق اول عاشق امام حسین سلام الله علیه خود خدا بوده است، یعنی غلطه. از عالم این حرف نباید صادر بشود، چون عشق از موجودی است که فقدان دارد شیئی را و طالب اوست و دنبال اون چیزی را که ندارد می خواهد بره. علی عزیز بالله اعتبار و تعالی در بارش این معامل غلط است. ولذا خیلی حسن زن ببریم میگیم شخص اصطلاحات نمیداند، خواست یک حرفی بزند. مثلا منظورش اینه بوده مثلا اول محبوب حضرت، اول محب حضرت سید شهدا سلام الله، اولا خود حق تبارک و تعالی بوده است. این حرف درسته، چون یحبهم و یحبونه، حب صحیح، ولی عشق غلط است. چون عشق مبالغه و فرق در حب است و افراط و تفریط در حق تبارک و تعالی اصلا معقول نیست. ولی در خلق از افراط مثلا لو، حالا اگر در جایی در حدیث قدسی اینا رو عرض میکنی به مناسب و جنب ندارد، لو علم المدبرون کیفش تیاغی به هم لما تو شوهن، این از باب مشاکله هست. حق تبارک و تعالی برای اینکه عبد بفهمد مطلب را، چون او غیر از شوق چیزی دیگری رو که نمیفهمد، میگه اگه بداند شوق من چگونه بوده است به لسان عبد سخن میگوید. اگر شوق من را نسبت به خودش بداند، لما تو شوق هست، شدت شوق و عشقی به حدی میرسونن شخص رو که میمیرن. چی نشده در ادهی از افراد هم که اینا فقط خواستن که یوهی بهم و یوهی بونن، کجا اوبت رو عمر را هفته باری باید حالا شده اون حالا به جهت اصل وجودش بعده بلا در پسترین مدلی رو بزان بیرون دران دیستن تعالیت الله علیه و تعالی از بار. اشغانی پایینش کیه؟ نه من برمیگردی از خلق بمیگردی اشق توهو اگر آمده است باز به جهت مشاقل است، که یعنی چون سخن از این به نحی عبد سخن گفتن، به لسان عبد سخن گفتن است، این زیاده. مثلا و قول اعملو فسیر الله و عملکم و رسول فسیر الله، حق تعالی سین و صوفه در اون معنا ندارد، زمان معنا ندارد. فسیر الله و رسوله و المؤمنون، بل نسبت به رسول مؤمنون معنا درسته، حتی به نسبت به رسول در اثر حقیقت ولایت تکوینیه نه، اونجا با سین و صوفه نیست، و اصلا ظاهر در این نشه سین و صوفه است. پس بنابراین در اونجا سخن از اراده تشریعی نیست، چون نفعی عائد اون به هر حال عامل نمی شود تا شوق نسبت به فعل پیدا شد به لحاظ اون فائده، و اگر فائده بر نگردد به ظاهر ذات شخص یا به قوی از قوای شخص، معقول نیست که از تصور اون شیء شوقی به اون شیء پیدا بشود. این به طور عموم در ممکنات هست که شما به چیزی که تا تصور نکنید اون شیء را و فائده او را تصدیق نکنید و نسبت به نفعی که برای شما در اون شیء از اون شیء به دست میاد این را هم به هر حال تصدیق نکنید، قهرا نسبت به اون شوق پیدا نمیکنید. انسان نان را تصور میکند، رافعیت گرسنگی نان را تصدیق میکند، بعد نفع نان برای وجود خودش که استمرار وجود پیدا میکنه در این نشه اینا در نظر میگیرد، لذا شوق به اکل نان پیدا میکند. لذا اون کسی که قوه دماغیش خراب بشود و احساس گرسنگی نکند و این معانی رو برای تشخیص میبینید از اکل شوربم چی باز میماند. این یک امر طبیعی و کلی. این مقدار از مقدمه رو داشته باشید تا بقیه بحث فردا ان شاء الله و رفقا باید حالا ما مجبوریم دیگه این کلمات به مرحوم حاجی شیخ رضوان الله تعالی بیان که فرمودن یه مقدار توضیح بدیم که اقلا عباراتیشون روشن بشه. صلی الله علیه و آله. تا الان این مفهوم هر کس فلسفه ندانه فرموش شیخ میدونه، ولی واقعا بعضی جاها کاملا آمدن به مسلک عرفا بحث کردن. به اصول عرفانی الا هو